آشیانه ها لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. باب شکر، حدیث پنجم از کتاب ایمان و کفر کافی رو میخونیم، جلد 3 صفحه 244 از دوره های 15 جلدی. شخصی به نام بقباق، اسم کاملش فضل بقباق هست، از راویان شناخته شده ما هست. میگه از امام صادق علیه السلام سؤالی کردم، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز و جل و اما به نعمت ربک فحدث. خیلی آیات قرآن مورد سؤال راویا قرار گرفته، میخوان معنای دقیقتر کاملتر اون آیه رو بدونن. این فضل بقباق هم از امام صادق علیه السلام میپرسد که این آیه‌ای که خداوند به پیامبرش دستور داد از نعمت پروردگارت سخن بگو و اما به نعمت ربک فحدث، این یعنی چی؟ بعدم حضرت این کار رو کرد نکرد؟ چجوری این عمل، این فرمان رو عملی کرد؟ این آیه دو قسمت داره دیگه. خب ربک حدث، خب ربک در اینجا یعنی کی؟ حضرت فرمود الذی انعم علیک، خداوند به پیامبر نعمتهایی بخشیده، نعمت این کسی که به تو نعمت داده رو بازگو بکن. خداوند چه نعمتهایی به پیامبر داده؟ فضلک اعطاک احسن الیک، خداوند حضرت رسول رو بر همه نوع بشر و حتی بر همه پیامبران تفضیل و برتری بخشیده، هیچ پیامبری از پیامبر خاتم بالاتر نیست. و اعطا که به حضرت بعد از ناداری و فقر مال و ثروت داد، دختران خوب، دامادی مثل حضرت علی علیه السلام، نوه‌هایی مثل حسن علیه السلام و از این قبیل. و احسن الیک، خداوند احسان بسیار زیادی به پیامبر کرد. خب حالا این ربک شد، نعمت ربک. خب فحدث چی؟ آیا پیامبر بازگو کرد؟ بله. ثم قال فحدث بدینه و ما اعطاه الله و ما انعم بهی علی. پیامبر اومد نعمتی که خدا بهش داده بود رو بازگو کرد. خداوند این دین رو در اختیار من گذاشته، دینی که برای شما نظافت، پاکی، پاکیزگی، تمدن می آورد. ای عرب، حضرت رسول همه بیابان نشین ها، صحرا نشین ها، مردم بدوی زمان خودش رو متمدن کرد. از دل افراد بسیار ساده بدوی صحرا نشین امثال ابوذر، امثال مقداد، امثال عمار ساخت و گفت که چه چیزهایی خدا بهش عطا کرده. همه نعمتهای خدا رو پیامبر میشمرد، ما هم باید این چنین بکنیم. اگه شما هر روز صبح پاشین بگید به من دوباره دنیا رو میبینم، به چه خوب من دوباره صدای همسرم رو میشنوم، هنوز گوشم درست کار میکنه، چقدر تأثیر داره تو روحیتون. پیامبر اکرم هر روز خدا رو شکر میکرد و هر روز نعمتهای خدا رو یاد میکرد. الان برخی روانشناسان تحقیقاتی دارن که نشون میده اگر کسی هر روز شکرگزاری بکنه، رضایت از زندگیش، آرامش در زندگیش بالاتر میره. ما هر روز نعمتهای خدا رو بر خودمون بشموریم، من میتونم صحبت کنم، اگر گنگ و لال بودم چجوری خواسته هام رو با دیگران مطرح میکردم، من میتونم راه برم، اگر فلج بودم چجوری میتونستم برم کارامو انجام بدم؟ چجوری میتونستم ورزش بکنم؟ چجوری میتونستم برم مناظر زیبای طبیعت رو ببینم؟ من دستامم کار میکنه، میتونم یه پشه و مگسی که به سمتم میاد و دور برانم، میتونم با قاشق غذا بخورم، لازم نیست کسی غذا دهن من بذاره. من میتونم حمام برم، میتونم خودم رو پاکیزه بکنم، نظیف و آراسته بکنم، چقدر نعمت دارم. پس ببینید، من همین نعمتهایی که به چشم ما نمیاد بشمریم، بیش از اون میشه که اصلا بتونیم در روز فقط برای هر کدومش یه دونه الحمدلله بگیم. دوستان خوبی دارم، یه سرپناهی دارم، توی خیابون زیر بارون نمیخوابم، کشور خوبی داریم، منابع خوبی داریم، این کشور نفت داره، گاز داره، من زمستونا از سرما نمیلرزم. همه اینا نعمت هاست، اینا رو باید بازگو بکنیم، اینا رو باید به یاد بیاریم، برای اینکه خودمون حالمون خوب بشه. خداوند نیازی نداره به شکرگزاری ما، و برای اینکه متوجه بشیم میتونیم از این نعمت ها چقدر خوب استفاده بکنیم. خب، حدیث بعدی که از این مجموعه میخونیم حدیث هفتم هست، در جلد 3 صفحه 245. عبیدالله ابن ولید میگه سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول سلاسون لا یزر و معهن شیئون. شنیدم امام صادق علیه السلام میفرمود 3 چیز است که اگر کنار 3 چیز بشینه ضرری از اونا متوجه ما نمیشه: الدعا عند الكرب، الاستغفار عند الذنب، الشکر عند النعمه. اگه من توی غم و غصه‌ام، توی مصیبتام، توی رنجام، توی سختیام دعا یادم بیاد بکنم، دیگه اون مشکل حل میشه. گاهی اوقات انقدر مصیبت شدیده آدم اصلا متوجه خدا نمیشه، اون به این زودی حل نمیشه. اگه خدا توفیق داد آدم متوجه خداوند شد، اون مصیبت دعا بکنید برطرف میشه انشاءالله. و استغفار اندازم، بالاخره ما خطاکاریم، اگه گناهی کردیم تند یادمون اومد استغفار کردیم. آقا من تند شدم به خانومم، شما تند شدید به فرزندتون، فلانی تند شد به برادرش، بلا فاصله یادش افتاد معذرت خواهی کرد، از خدا هم غفران طلبید، اون گناه دیگه کاریش نداره. و شکر اندن نعمه، یه دفعه قبول شدم تو کنکور، به جای اینکه بالا بپرم بگم الحمدلله، این نعمته برام میمونه. اگه عمل جراحی موفقیت آمیز بود، آزمایش اومد آقا شما سرطان نداری، دیلیسرید نداری، مشکلی تو خونت نداری، اونجا گفتم الحمدلله این نعمته برام میمونه، این نعمته برام ضرر آفرین نیست. حالا آیا نعمتم میتونه ضرر بیاره، زیان آفرین باشه یا نه؟ انشاءالله در احادیث همین باب بهش اشاره میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله.
نگارا نگارا نگارا
نگارا، بی تو برگ جان ندارم، نگارا بی تو برگ جان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم،
سر کفر و غم ایمان ندارم،
به امید وگرنه طاقت هجران ندارم، وگرنه طاقت هجران ندارم.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی،
در بارگاه حضرت دل
آسمان شمی یا آین زاری از نفس آسمان شمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. يا أبا ذر، لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى الناس في جنب الله تبارك وتعالى أمثال الأباعير ثم يرجع إلى نفسه فيكون هو أحقر حاقر لها. يا أبا ذر، لا تصيب حقيقة الإيمان حتى ترى الناس كلهم حمقاء في دينهم وقلاء في دنياهم. مواعظ رسول الله صلى الله عليه وآله به حضرت ابو ذر. رسیدیم به این قسمت که مقداری احتیاج به توضیح داریم. مقتضای توحید این است که انسان تأثیر حقیقی را در عالم مخصوص خدای متعال بدونه. میدونید برای توحید مراتبی هست. اولین مرتبش غیر از اون توحیدی که ملاک اسلام هست، اینکه ان لا تعبد الا الله، اولین مرتبه توحید به عنوان یک معرفت عالی اسلامی، اعتقاد به توحید افعالی است. یعنی انسان طوری بشه ابتدا به حسب علم و بعد به حسب شهود درک بکنه که مؤثر حقیقی در عالم خدای متعال است و هیچ موجودی استقلال در تأثیر نداره. حالا این مسئله چگونه با مسئله اختیار و تکلیف و امثال اینها میسازه، اینها در جای خودش بحث شده و بنام در اینجا این نیست که ما مباحث فلسفی و کلامی مطرح بکنیم. اینا رو مفروغان اهم میگیریم که در جای خودش تبیین شده. آینام الحمدلله اهل فضل هستند، اگه احتیاجی هم باشه به مزانش مراجعه میکنن. برحال یک حالی برای انسان پیدا میشه در مراتب سیر و سلوک که در عالم هیچ موجودی را مؤثر حقیقی نمیبینه. قبل از اینکه این حال پیدا بشه ممکن است از راه علم و استدلال به این مطلب برسه. هر موجودی عین الربط بالعله هست، پس نسبت به واجب تبارک و تعالی همه موجودات بی استقلال هستند. ولی مسئله شهود یک مسئله دیگری است. یک حالی برای انسان پیدا میشه که این را که انهو میابد، بلکه انهو نیست و انهوست. در یه همچه حالی سایر موجودات را به حسب اختلاف شدت و ضعف این حال به یک صورتی میبینه که چندان تأثیری در سرنوشت انسان ندارند. این اراده خداست که باید نفوذ پیدا بکنه و در اسباب و وسائل ظهور پیدا کنه. یک حالش اینه که آدم وقتی قبل از این حال به انسانهای دیگه خیلی حساب میکنه روی انسانهای دیگه، احتیاجی داره به اونها مراجعه میکنه، امید داره که دیگران رفع حاجتشو بکنن، مشکلشو حل کنن، یا اگر کسی قدرتی داره میترسه که از اون قدرتش استفاده کنه و ضرری به او برسونه، یا نفع یا ضرر. و غالب امیدها به همین برمیگرده دیگه، آدم امید داره به اینکه کسی نفعی بهش برسونه یا امید داره اینکه ضرری رو از او دفع کنه یا لااقل جلوی ضرر خودش رو بگیره. عموما ما در زندگی همینطوریم دیگه، به اشخاص اینجور امیدها رو داریم. این خلاف توحید است، این خلاف به حول الله و قوته اقوم و اقعد است، این خلاف لا حول ولا قوته الا بالله است. مقتضای این معرفت توحیدی این است که آدم دلش به اینا بستگی نداشته باشه، اعتمادی به اسباب نداشته باشه. این فقره از کلام رسول اکرم صلی الله علیه و آله ناظر به این مطلب هست و جالب این است که تعبیر می‌فرماید لا یفقه الرجل کل الفقه، هیچ کس فقیه کامل نمیشه مگر اینکه انسان‌های دیگر را موجوداتی ببینه که اختیارشون دست دیگری است، مهارشون در دست دیگری است. تعبیر روایت این هست، اگر این نبود بنده جرأت نمی کردم اینجور بگن، مثل الاباعر، اباعر جمع بعیره، مثل شطوری که قافله شطوری که دارن میرن، یه نفر دستشون گرفته داره هدایتش میکنه میکشه، اون طرفی که سائق میره سوق میده یا قائد مهارشون رو گرفته میکشه، اینا هم سر زیر بیراستان دارن میرن. او برای این طرف بره میرن این طرف، بگه برید اون طرف میرن اون طرف. اختیار در جهت دادن حرکت ها و تدبیر کارها و تنظیم این حرکات در دست اون کسی است که مهار در دستش، افسارش رو طوره دست کیل. انسان به یه حدی میرسه، یک معرفتی پیدا میکنه که میبینه بالاخره انسانهایی هستن دارن حرکتی میکنن، کاری انجام میدن، برو بیا، مسائل مختلفی که در عالم اتفاق میفته، تا جنگ ها، پیروزی ها و شهادت ها. اما وقتی اون حالت توحیدی شخص پیدا میکنه که انه همه اینها را یک قطار شطوری میبینه که مهارش در دست دیگری است، سلسله جنبان این اسباب دیگری است، نه اینکه اینها مجبور باشن، جبر نیست اما تأثیر مطلق نیست، اینجور نیست که اینا همه کاره باشن، تصمیم گیرنده باشن، همه اینها تحت یک نظام دیگری هستن، یک اراده فوقانی بر اینها حکومت میکنه. خیلی توضیحش آسون نیست این مطلب چجوره، انشاءالله خدا نوری عنایت بفرمایی که آدم این را بیابد، وگرنه با بیان اینها خیلی درست آدم درک نمی کنه که بالاخره حالا چی میشه، این چجوری چه حالش. تعبیر روایت این است که فقیه کامل کسی است که چنین حالتی داشته باشه. فقه اینجا فقه به معنای لغوی، یعنی معنی اصطلاحیش که امروز ما میگیم نیست، به معنای لغویش هست، یعنی کسی که فهم حقیقی و دقیق داشته باشه نسبت به طبعاً به معارف دینی. اگر کسی توحید را درست درک کرده باشه اینجوری میبینه. این فقه به معنی احکام شرعیه فرعیه منظور نیست. من لا یفقه الرجل کل الفقه، شخص فقیه نمی شود، یک فقیه تام و کامل، حتی یرناس فی جنب الله تبارک و تعالی امثال الابائر، وقتی مردم را با خدا مقایسه می کنه مثل قطار شطوری هستند که مهارشون در دست دیگری است. سلسله جنبان اسباب اوست. موحد این است که خدا را فراموش نکنه، دست خدا را در عالم ندیده نگیره. درسته که این اسباب مسببات در کار هستند، این سلسله داره حرکت میکنه در عالم، اما این سلسله سلسله جنبانی داره. این قطار شطور یک کسی هم هست که مهارش در دست اوست، شطور داره به پای خودش راه میره، اما مهار این شطورها به دست کسی دیگه هست. این نباید فراموش بشه. اگر فراموش بشه این توحید را درک نکرد، لا یفقه، فهم حسابی پیدا نکرد. خب اینجا یه مشکلی پیش میاد. شیطان که هیچ وقت دست از سر آدم بر نمیذاره، مخصوصا اون کسانی که در طریق حق و کمال قدم بر میدارن، شیطان نسبت به اونها بیشتر فعالیت میکنه. اونایی که خودشون دنبال شیطان دارن میدوند و التماسش میکنن که اجازه بده ما هم همراه تو بیاییم، اونا که شیطان نباید نیروی صرف بکنه. داستان معروفی هست، حتما شما شنیدید، ولی تکرارش هم عیبی نداره. میگن شخصی در زمان شیخ انصاری رضوان الله علیه در عالم خواب یا در عالم مکاشفه بین الیقظه و النوم یه حالی بهش دست داد و شیطان را دید. حالا فرض کنید خواب دید که یک دام‌های زیادی، ریسمان‌های اینها در دستش هست. ریسمان‌های رنگارنگ، زرد، سرخ، سبز، رنگ‌های مختلف، جالب. تناب‌هایی هست، بعضی نخ‌های باریکه، بعضیا پهنه، بعضیا اندازه‌ی یه قیتونه، مثلا یک بعضیا یه تنابه. یه تناب خیلی ضخیمی هست ولی پاره شده. گفت چیه اینا؟ به شیطان گفت، حالا در عالم خواب یا بفرمایید عالم مکاشفه، گفت اینا چیه؟ گفت اینا دام‌هایی است که بنی آدم را به اونها به دام میندازن و فریبشون میدن. یکی یکی پرسید این چیه؟ گفت این زن است، این فرزنده، این خانه است، این زندگیه، این پوله، این مقام چنین و چنانه. گفت کدوم دام برای من گذاشتی؟ گفت تو احتیاج به دام نداری، خود دنبال من میایی. این دام ها رو درست کردن برای اون کسایی که نمیان، میندازم گردنشون، تو خودت میایی دیگه، احتیاجی نداری به دام. گفت این دامی که پاره شده این چیه؟ یه آهی کشید. گفت مدت هاست که این دام را درست کردم برای شیخ انصاری، دیشب انداختم گردنش ولی با یک تکون پاره کرد و از ناراحتی شیطان دیگه رفت. اینم حالا اگه خواب بود بیدار شد، اگه حال مکاشفه بود به حال عادی برگشت. به هر حال تا صبح نگران بود که این یعنی چی. صبح زود رفت خدمت شیخ، عرض کرد که حقیقت اینه، ما همچو خوابی دیدیم یا همچو کشفی شده برامون، جریان چیه؟ شیخ گریه افتاد، گفت دیشب موقع وضع حمل همسرم بود، قابله و زنهای همسایه و اینها گفتن که زاو باید روغن بخوره، برو کمی خود روغن بخر بیا. مرسوم بود سابقا که زاو باید حتما روغن بخوره. من پول نداشتم که برم روغن بخرم و اینا، 2 تومن پول سهم امام پهلوی من بود که گذاشته بودم بدم به مستحقش. رفتم اون پول رو برداشتم که برم روغن بخرم برای همسرم که وضع هم میکنه، روغن تو منزل باشه. وقتی رفتم بخرم تو فکر افتادم که آیا همه طلبه ها اگر امشب همسرشون وضع هم بکنه یا همچو پولی دارن که برن روغن بخرن؟ شاید گوشه نجف یه طلبه باشه که امشب وضع حمل همسرش باشه و پول روغن خریدن نداشته باشه. برگشتم پول رو گذاشتم سر جاشو، گفتم روغن بی روغن. اون دامی که شیطان برای من گسترده بود از 9 ماه پیش این بود که یه همچه شبی بیاد من تصرف بکنم در صحن امام، برم روغن بخرم برای همسرم. خدا توفیق داد من این دام رو پاره کرد. حالا شیطان همش را صرف کسانی میکنه که در راه کمال قدم برمیدارن. اونایی که مثل بنده دنبالش میدویم و التماسش هم میکنیم که یواشتر برو ما هم برسیم، این که دام نمیخواد، نیروی صرفش رو نمیخواد بکنه، یه اشاره بکنه دنبالش میدونه. از جمله وقتی آدم پا به مراحل کمال معرفت گذاشت، یه مقداری چشمی باز شد، دلش روشن شد، بویی از توحید برد، یا آثاری کشفیاتی برای ظاهر شد، یه چیزی دید، یه صدایی شنید، فوراً شیطان اونجا حضور پیدا میکنه و وسوسه میکنه و انسان را مغرور بکنه که تو به مقامات خیلی عالی رسیدی، تو با دیگران خیلی فرق. وقتی آدم موفق شد به این که این معرفت رو پیدا کنه و بفهمد که انسانهای دیگه اینها مؤثر استقلالی نیستند، اینا اونقدر ارزش نداره که آدم در مقابلشون هی خم و راست بشه برای این که سنارسشه پول ازشون بگیره یا یه جایی کمکش بکنن. کار دست دیگری است. وقتی اینو فهمید یه هوش شراب شیطان عجب معرفت خوبی پیدا کردی، تو خیلی مهم شدی. یه حالت غروری برای آدم پیدا میشه که دیگران که همچه معرفتی ندارند، ما خیلی مهم شدیم. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بلا فاصله وقتی میفرماید دیگران را مثل عبائر ببین، فورا میگه اما خودت را کوچکتر از همه ببین. خودت هم یه چارپایی هستی مثل دیگران، حلقه هستی مثل در این سلسله مثل سایر حلقات. اگه سلسله جنبان دیگریست، حرکت تو هم از اوست، نه تنها حرکت دیگران، بلکه تو باید خودت از همه کمتر ببینی، کوچکتر ببینی. ما از خدای متعال درخواست میکنیم همه ما را مشمول، البته به استحقاق بنده، نه به برکت اولیاء خودش و صدقه سر ائمه اطهار و اولیاء و صالحین و بندگان شایستش نظر لطفی هم به ما بکنه و ما را از آلودگی ها و ظلمت ها نجات بده. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اجعل عواقب امورنا خیر.
صبحتون بخیر باشه. اونم چه صبحی، صبح عید سعید فطر. آرزو می‌کنم انشاءالله قبول باشه طاعات و عبادات شما شنوندگان عزیز و ارجمند. امیدوارم که هر جا هستید در نهایت صحت و سلامتی باشید و همه محتاجین دعا را از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. پی میگیریم بخش سوم برنامه رادیو معارف رو و امیدواریم که تا این لحظه برنامه ها مورد توجه و عنایت شما واقع شده باشه. ایده رحمت.